بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم وآله الأطيبين. السلام على المهدي الذي يملأ الله به الأرواح قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا. صلوا عليه وعلى آبائه الطاهرين. از وقتی که در نیشابور در سفری که آقا امام رضا علیه السلام داشتن می رفتن به طوس، جمعیت زیادی از اهل حدیث بودن، حالا تحت هر عنوان، دور اون محمل، ناقه، اون وسیله‌ای که آقا امام رضا علیه السلام توش بودن گرفتن و همه آرزوشون شنیدن یک کلمه بود از لبهای مبارک آقا امام رضا علیه السلام: حدثنا یا ابن رسول الله، حدثنا یا ابن رسول الله. یک کلمه. وقتی که خیلی اصرار کردند و تراکم طلب شروع شد، آقا امام رضا علیه السلام سرشون را از اون محملی که بود، کجاوهی که بود، اون قسمتی که نشسته بودن، سرشون رو پرده رو کنار زدن، سرشون رو آوردن، فرمودن که از پدرم تا جدشون، که ان جبرائیل ان الله کلمت لا اله الا الله حسنی، این یه ارزشه، این یه حساب و کتاب خاصی داره. یک مطلب، یعنی کلیدی ترین مسئله ورود به اسلام لا اله الا الله. منتها یه قیدم بهش زدن که مردم بدونن که امور حساب و کتاب داره. وقتی که این جمله را فرمودن، بعد آقا همه نوشتن این مطلب را از آقا امام رضا علیه السلام نوشتن. بعد دوباره آقا سرشون رو از اون محمل بیرون آوردن، فرمودن ولیکن به شروطها و انا من شروطها. یعنی چی؟ یعنی مسلمان، توحید با ولایت هماهنگه. همین جوری نیست که اگه بنا به عبادت خشک و خالی بود که شیطان مشکلی نداشت برای سجده کردن. تو عالم قبل از خلقت آدم، حین خلقت آدم، شیطان به خدا گفت سجده برای خودت، هر چه بخواهی میکنم. 6000 سال لا یعلم من سنین الدنیا ام من سنین الاخره، مدت های حالا اونا میتونن در اون جایگاه در عالم مجردات امکان داره. شیطان حرفی از سجده کردن نداشت، اما خدای متعال یک کانالی رو گذاشته، میگه این سمت. شیطان گفت این سمت نه، این سمت نه. منفور حق تعالی شد، رجیم شد، پرت شد، دور شد. در یه حدیث قدسی می دیدم خداوند گله می کنه از دست بنی آدم، فرماد یبن آدم من به خاطر تو شیطان رو تردش کردم، حالا رفتی با اون طرح رفاقت بستی و با من فاصله می گیری؟ حقیقت قضیه این بود که یک نوری، یک حقیقتی، یک جهتی در آدم بود که باید به اون سمت اینها سجده می کردن و شیطان زیر بار نرفت و الا از صرف سجده حرفی نداشت. سجده های چند هزار سالم حرفی نداشت بکنه. آدم را، بنی آدم را حساب نمی کرد. ملائکه به هر حال اطلاعاتی، ولو حالا اجمالی یا تفصیلیشو نمی دونم، داشتن. هنوز آدم خلق نشده، هنوز آدم خلق نشده اطلاعات داشتن. لذا همون قبل خلقت آدم گفتن خدایا کسی ها می آفرینی که یسفک و دما، اینا ظلم میکنن. خداوند فرمود نه، اراده من تعلق گرفته، اینا باید بیان. چقدر هزینه شده پای خلقت بنی آدم، چقدر حمایت کرده قبل از اینکه اینا بیان. خدای متعال خودش حمایت کرده. چقدر دشمن داشتن اینها. شیطان دشمن اصلی، عدوون لکم، دشمن اصلی. این یک. دو، انهو هو و قبیله یرونکم من حیث لا ترونهم. اینا شما رو میبینن از زاویه‌ای که شما اونها رو نمیبینید. اونها دعوت به گناه میکنن، وقت انسان اسیر اینها میشه، بیچاره گناهش میشه انسان. یه چیزی که این هیئت‌ها، حاصل این هیئت‌ها بوده، در نسل‌های متعدد بوده، در همین شهر مذهبی اصفهان بوده، معنویت بوده، همت بوده، رزق حلال بوده. شیطان داره با ما چی کار میکنه که هی ما رو داره کم رنگ میکنه اون حس و حال ما رو. یه پیر مردی برا من نقل میکرد، مال منطقه برخار بود. مثلا چقدر میشه خدادون آشنایین، میگفت ما از این منطقه شبهای جمعه تو اصفهان که میشد عصر پنجشنبه، این قضیه مال شاید 70 سال پیش، 75 سال پیش، عمرش میخورد اون پیره مرد. میگفت من همسرم را سوار ترک دوچرخه مینشوندم، پا میزدم، میومدم تخت فولاد، شاید مثلا 20 کیلومتری بشه، اونم بدون اسفالت و این حرفا. میگفت از نزدیک مغرب که میرسیدیم اینجا، اینجا یه قوقایی بود تو این تکایا، تو این مساجد، آقایون هر کدام یه گوشه می نشستن دور هم، مثل ایام اعتکاف می نشستن دور هم نزدیک، بالاخره یه شامی می خوردن، دعا کمل شب جمعه شروع می شد. ساعتها این دعا کمل طول می کشید و مردم زجه می زدن، گریه می کردن. بعد دعا کمل خلاص می شد، نماز شبشون رو می خوندن. نماز شبشون تمام می شد، نماز صبح بود. نماز صبحشون تمام میشد، دعای ندبهشون شروع میشد. چه حس و حالی داشتن، چه رزقی خورده بودن، چه دغدغه‌ای داشتن، چه در مراقبت هاشون، چه در صفات و فضائلشون، چه در کمالاتشون، چه در دین محوریشون، چه در گرفتن مطالب را از بزرگان حوزه. الان چه اتفاقی داره میفته؟ ما فرزندان اون نسل‌های قبلی هستیم که همه اهل تمام فضائل بودن تو همین شهر اصفهان و بقیه شهرهای ایران، فرقی نمی‌کنه. کسانی که حاضر نبودن، خانواده‌هایی تو این شهر بودن و تو این کشور بودن که زمان رضا شاه با اون همه فشاری که آورد برای اینکه حجاب رو از مردم بگیره، خانواده ها ملزم میدونستن خودشون رو به مراعات حجاب. سرمایهشون، یه خانم سرمایهش حجاب بود، اینو پذیرفته بود. شما تو جریان عاشورا نگاه کنید، آقا سید الشهدا علیه السلام مکرر حضرت زینب خودشون رو میرسونن به آقا سید الشهدا. خب آقا سید الشهدا میگن خواهرم برگرد به خیام. این مدیریت قیورانه است. حضرت زینب سلام الله علیها با این فرهنگ بزرگ شده، پذیرفته. بی‌حجابی را یه آزادی نمیدونستن، حجاب را یه فضیلت میدونستن، حجاب را یک حصار و نگاهبانی از خیشتن میدونستن. یعنی یه زن انرژی داشت، اما یه دفعه حجابش را بذاری کنار و این انرژی را یله و رها کنه تو خیابون و چهار نفر بدچشم بدنفس شروع کنن خوردن از این انرژی، نه، این کار رو نمی کرد. یک زن 70 سال تزریق می کرد این را به شوهرش، به بچه هاش، قطره قطره شیر از روی عفت و پاکدامنی می شد به دهان این بچه. صبوری می کرد، زندگیش را نگه می داشت. مگه یه خانواده ایرانی به این سرعت به سمت طلاق می رفت؟ یا اصلا به خودش اجازه میداد که فکر طلاق بکنه؟ خدا را مؤثر میدانست، میگفت من صبوری میکنم اون زندگی ما درست میکنه. چیکار کردن فرهنگ غربیا با ما؟ چیکار کرد که این داشته های ما را ملایم ملایم گرفتن؟ یعنی همون زنهایی که در نسل‌های آینده رضا شاه با قدرت و با چادر پاره کردن نمیتونست حجاب رو از اینها بگیره، الان دو نسل نسل بگذره باید بهشون بگی حجاب ده مراعات کن و قبول نکنه؟ تدریجاً یه فرهنگ درست میشه و این گردن ما مجموعه های فرهنگی و حوزویه. باید این اطلاع رسانی ها را بکنیم. آقا سید الشهدا برای همین شهید شدن. کاملا با آمدن معاویه و بعد یزید و تسلط اینها، فرهنگ دین مسخ شد. مردم دیگه داشتن، اصلا حجت برای مردم تمام شده بود، چون که غیر معاویه ندیده بودن. یک نفر باید کمر راست میکرد و حرف دین را و حقیقت دین را ارائه میکرد. شما برکاتش و الان وقت ببینید نسل به نسل، مگه دیگه میشه نور آقا سید الشهدا را خاموش کرد؟ الان ارمنیش هست، کلیمیش هست توی پیاده روی 40، دیگه از دانشمندای غربی هست، هندی هست، گاندی هست. حسین را بزرگ می دانند، ولو بودایی باشه، ولو مسیحی باشه، عاشق حسینه، ولو یک دین دیگری داشته باشه، ولی عاشق حسینه. چرا؟ کار برای خدا، کار برای خدا و آزادی ملت‌ها از بند آقا سید الشهدا این برنامه شه. انسان وقتی آفریده شد، موجود عظیمی انسان وقتی آفریده شد کنارش شیطان دست به کار شد. این یک. برگردیم به اون روایتی که خوندم، امام رضا علیه السلام این دوتا را بغل هم قرار داد، فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، درست اول لا اله الا الله، ولی یه جمله دیگه هم امام رضا علیه السلام داره، فرماد به شروطها و انا من شروطها. امام رضا فرمود که به شرط ولایت این لا اله الا الله قبوله، و الا اگه فقط لا اله الا الله بود شیطانم عبادت خودشو داشت میکرد. یه شرطی کنارش گذاشتن، اون شرط در زمان صدر اسلام به این سبک تجلی پیدا کرد. اسلام، آقا امیرالمومنین، اهل بیت عصمت و طهارت، اون که میپذیره به تعبیر روایت بره به مادرش دعا کنه طهارت مولد داره، اون که محبت اهل بیت را پذیرفته در کنار لا اله الا الله پذیرفته، این تمام میشه. ولیکن به شروطها، بعد حضرت فرمودن و انا من شروطها، و خود پیغمبر خدا تمام مشکلات زندگی را شما تجزیه و تحلیل بکنی، امکان ندارد که دین براش راه خروجی از بن‌بست نداشته باشه، راه خروجیاش دست قرآنه. منتها قرآنی که منبع معارفش اهل بیت باشند. قرآن و اهل بیت لن یفترقا، فرمود حتی یردا علی الحوز. این بیمعنویتی انسان را بیچاره میکنه، این بیهویتی انسان را بدبخت میکنه، این عدم استقرار روحی و عدم ارتباط با عالم معنا و خدا انسان را بیچاره میکنه. یه جمله ای را این ایام توی کلیپی میدیدم که بد نیست اینجا عرض کنم. انیشتین یه دانشمندیه واقعا فوق‌العاده است، همه یه دنیا هم او را به بزرگی و به اینکه یک نخبه جهانی است قبول دارن با نظریات خاصش. اواخر عمرشه توی یک کلیپی شروع میکنه صحبت کردن، میگه که دکتر فلان و دکتر فلان، دو پزشک معالجش، میگه دکتر فلان و دکتر فلان به من گفتن خوب میشوی. اینا شو ترجمه کرده بود پای کلیپش، اما میگه که من صدای قدم‌های مرگ را دارم حس می‌کنم. حالا اینا هیچی، یه نفر در این جایگاه از نخبگی در جهان این جملهشو بشنوید، میگه که و احساس می‌کنم که عمرم را به هدر دادم. چرا؟ بخش های نظری نیست فقط، هر چه کار کرده باشی، هر جایگاه علمی آورده باشی، باید این ارتباطه رو براش یه فکری کرد، هویته رو باید پیداش کرد. این هویته تو دم و دستگاه آقا سید الشهدا پیدا میشه، این ارتباطه تو معنویت انسان و تو ارتباط بینش و بین خودش و خدا تعریف میشه. فقط بخش های نظری اگر بود دیگران جلو افتاده بودن، اما از این حیث نتوانستن این ملت رو درک بکنن، نتوانستن اربعین و معناشو بفهمن، نتوانستن معنای این کار رو بفهمن که طرف میرفته برای زیارت میگفته دستت رو میبریم، میگفته بیا ببر اما بذار برم. اینا دیگه توی معادلات مباحث نظری و علمی فقط نیست، اینم لطف خداست که کاری کرده که بتونی اون ارتباط رو نگه، هر کی باشد بتونه نگه داره. میزان سواد یه مسئله است، میزان ارتباط یه مسئله دیگره. پیر مرد، پیر زنه، درسم نخونده، اما یه یا الله که میگه تاواناشو داده، حساباشو برده، التزامهاشو داشته. یا الله که میگه دستشو که به طرف آسمان میبره خالی بر نمیگرده. این بخش محتوایی، این بخش معنوی، این بخش ارتباطی، این بخش حسینی، این بخش علوی، این بخش مهدوی، اینا جای دیگر یافت نمی شود و علی رغم خواست دشمن روز به روز خدای متعال بر عزت شیعه افزوده. خیلی دشمن سختش است که 20 میلیون جمعیت تو دنیا راه بیفتن و برن به یه سمتی، دشمنی که خداشون تو کشورهای اروپایی اگر 50 نفر یه جا جمع بشن 1000 تا دوربین اطرافش هست و صحنه درست کنن. 20 میلیون جمعیت در یک فصل کوتاهی بلندشن برن به سمت یک نقطه مشخص، زیارت آقا سید الشهدا، عرض ارادت کنن، بیعت و تعهد کنند و بیان. همین رفتن و اونجا حاضری زدن، این خودش یه نوع بیعته، یه نوع تجدید عهد. دنیا سختشه اینا بپذیره، ولی اتفاقیست که داره میفته و دغدغه‌ام باید باشه. شما نگاه کنید تو سوره صافات، اینم نکته قابل توجهی است، تو سوره صافات داریم سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، به نوح اینجور سلام میدهد، به ابراهیم سلام میدهد. چرا؟ به خاطر اینکه دغدغه کارهای فرهنگی اینها بالا بوده، تاوان پای این حرف و ایستادگی دادن. حضرت نوح 950 سال پای کارهای فرهنگی، حالا فرهنگی که عرض میکنم فرهنگی وحیانی، فرهنگی توحیدی رو میگم، تاوان داده، ایستادگی کرده. یا حضرت ابراهیم علیه السلام همه رقم ایستاده پای این کارهای توحیدی، و الا تو همون سوره و بعضی سوره دیگه شما میبینید جریان حضرت لوط هم هست. لوط هم پیغمبر بود، اما سلام علی لوط نداریم، حساب و کتاب داره. مهم است که شما نجات خودت منظورته، نجات خودت با خانوادت منظورت هست، نجات خودت و خانوادت و مردم شهرت منظوره، نجات خودت و خانواده و مردم شهر و مجموعه های دیگر، هرچه که وسعت داشته باشه این دلت، حتی برای دعا کردن خدای متعال رو شخصیتت حساب میکنه. بی خودی گفته نمیشه سلامون علی نوح فی العالمین، قرآن وحی، حساب و کتاب داره. بی خود گفته نمیشه سلامون علی ابراهیم، یه سلامون علی الیاسین هم داریم که از آقا امام رضا علیه السلام نقل شده که به مأمون فرمان که مأمون خودش، و مأمون اطلاعات ادبیش بالا بوده، فوق العاده بالا بوده، میگن خودت میدانی الیاسین لغتی است از آل یاسین، و این سلام مخصوص است به حضرات اهل بیت و حضرات محمد و آل محمد. این دغدغه از وقتی که شروع شد مقرون به مانع بود، بی تعارف. راه خدا خواستی بری، بیخ گوشت چه ببینی چه نبینی، چه از بنی آدم باشن چه از بنی آدم نباشن، یه موانعی ایجاد میشه. اما باید همت کنی، اما باید هنر داشته باشی، اما باید تعامل با نفس خیش را بدانی، اما باید مواظب باشی کلا سرت نره. شیطان هم خوب بلده چه کار کنه. یه کار خیر میخوای بکنی، اول الغا میکنه به دلت، نمیخواد، اینا بی خوده. خیلی خوب، اگه زورش نرسید میگه که حالا میخوای انجامم بدی بده، اما نه اینقدر. میاد محتواش رو، حد و حدودش رو کم میکنه. اگه بازم زورش نرسید یا یه خورده مؤثر بود، میگه اگه خواستی بکنی این کار خیر را، یه وقتی باشه که فلانی هم باشه، بی فلانی ببینه. میاد چیزایی مثل ریا و اینها را توش زمیمه میکنه. ببینید یه انسان چقدر دشمن پیدا میکنه. منتها ما دشمن شناسیمون ضعیفه، ما دشمن شناسیمون ضعیفه. اگه کسی یه توهینی به ما بکنه چقدر نگران میشیم و بالاخره میخوایم در صدد درگیری برمیایم. اما دشمن اصلیمون جای دیگه داره ای جرقه میزنه. و مسیر انبیا، مسیر اهل بیت، اینام زلال باید باشی با خدا تا بتونی اون خط تو بگیری، درست حرکت کنی. و خدا، راه خدا و دوستان خدا. شما فکر میکنید که دیگه روزگار مثل اهل بیت کسی رو میتونه ارائه کنه به جامعه؟ گفت که اسدالله در وجود آمد، در پس پرده هرچه بود آمد، در پس پرده هرچه بود آمد. آقا سید الشهدا یکی، اهل بیت آقا سید الشهدا، اینها دیگه خود آقا سید الشهدا می فرمان من دیگه سراغ ندارم اصحاب و اهل بیتی، امام از تو دارد این جایگاه را برای اصحابش و خانوادش تعریف میکنه. اصحاب عاشورا و جریان عاشورا مثل سوره های قرآنی میمونند. ببینید تو قرآن انواع سوره ها رو داریم در همین محدوده ای که داریم، بعد در هر سوره ای الگوهای قرآنی رو داریم، بعد در باره هر الگوی قرآنی یک زاویه امتیاز رو قرآن دست گذاشته روش و یک فضیلت را. حتی اگر یه داستان قرآنی 10 بار تکرار شده باشه، 10 تا فضیلت مد نظره. یه لقمان حکمت داره زاویه هم، ببینید الگوی قرآنی داره حکمت، هم برنامه داره برای رسیدن به حکمت، ارکان داره حرکت به سمت حکمت. تو سفارشاتی که لقمان حکیم می کند به فرزندش، ارکان حکمت را می یابین. اونجا حکمت قرآنی را باید معنا کرد، غیر این حکمت مصطلح من منظورمه. این حکمت مصطلح هم البته قراردادیست، اینجور نیست که حالا الزاماً معنای حکمت این حکمت مصطلح باشه. حکمت قرآنی را دریاب. کربلا مانند یک ترکیب سوره ها است، منتها سوره وفا تو کربلا هست، سوره سخا تو کربلا هست. آقا سید الشهدا لشگر تشنه هر را اسباشون هم سیراب میکنه. این سوره جوانمردیه، این سوره سخاوته، سوره شجاعت. الگوش کیه؟ آقا قمر بنی هاشم. ارکان شجاعت چیه؟ جای کار اینقدر داره، من اصلا گله دارم از خدامون، فضاهای فرهنگی حوزوی. ما اگر 10,000 روحانی داریم تو این شهر، باید 10,000 شبکه های قوی می داشتیم برای اطلاع رسانی و توجیه مردم. مردم اگر آشنا بشن با حلاوت قرآن، با حلاوت معارف اهل بیت، جای دیگه نمیرن. نه، دشمن هم اگر بشناسه زانو خم میکنه، دشمن هم اگر بشناسد زانو خم میکند. الان مردم تشنه این معارفن و ماها باید تقویت بشیم، مجموعه های حوزوی باید تقویت بشن. نه فقط تقویت های فیزیکی و مالی مرادمه، تقویت های فکری بشن، رشد کنن. یعنی تو یه جمع طلبگی 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر باشن که بتوانن راجب موضوعات دینی تجزیه و تحلیل های بزرگ داشته باشن برای جوامع گوناگون. این اقبال ها کم به شیعه می شده که تو این ایام شده. یه وقتی این دوستمون که از مسئولین حزب الله هست می گفت که اون وقتا خیلی وقت پیشه، هنوز جریان یمن اتفاق نیفتاده بود، داشت صحبت میکرد، میگفت آقا این یمن نزدیک به شیعه، مگه شما نمیخوای یه نفر رو شیعه کنی؟ بیاین طلبه ها تقویت بشن، بلد باشن برن سخنرانی کنن، از حیث کلامی و اعتقادی، از حیث زبان، از حیث تاریخ بتونن حرف بزنن. گروه گروه میان متصل میشن. ما باید بزرگ بشیم، مجموعه های ما باید بزرگتر بشه. ارکانی که تو این چند ساله اتفاق افتاده اینا واقعا نادره. کی فکرش را میکرد؟ حالا بعضی از دوستان هستن که از بنده هم بزرگترن، سنشون بیشتر یادشونه، در زمان صدام نقل میکردن احیانا بعضی ها را دیده میشدن در این مسیر پیاده روی از نجف تا کربلا. بعد میدیدیم اینا گم میشن، اصلا ناپدید میشن. بعضی ها کمین کرده، یه نفر را تحمل نمیکردن تو بعضی از ادوار تاریخ. حالا 20 میلیون جمعیت را میفتن به سمت زیارت آقا سید الشهدا. من میگم اینا نعمتهای الهیست، اینا قدردانی میخواد، اینا بهترین گزینه هاست، اینا هدایای ما به فرزندانمون و نسلهای بعدیه. مهم بشماریم، بزرگ بشماریم، اهتمام داشته باشیم. از زمان مختار شما نگاه کنین، شیعه همیشه برای درخشیدن و یک جلوه کردن آماده بوده در طول تاریخ، اما نگاهداریش مهمه. زمان مختارم یک اتفاقی افتاد، ولی خب بعد چی شد؟ سیاست مدون میخواهد، قوانین نهادین شده میخواهد. الانه که یه مجموعه های شکل گرفته، الان که شیعه میتواند مطالبش را عرضه کنه. بله، دشمنم بیدار شده تا میتوانن تخریب در همه ابعاد، در همه ابعاد. بعضی هم آماده ذهناشون که فقط این زوایای تخریب را بگیرن، توجهی به این سرمایه ها ندارن که بابا الان یک سرمایه ایست برای شیعه، جریان اربعین. این به برکت این چهار دهه اتفاقات افتاده، این خبرها نبوده که. منتها هرچه پیش میریم جا برای ارتقا و رشد دادنه هست. این شیعه به تعبیر سید حسن نصرالله حرف خوبی میزد، میگفت که هویت جمعی شیعی شکل گرفته. هویت جمعی شیعی سابق یه نفره بود، پنج نفره بود، ده نفره بود، اونم در قالب‌های گوناگون و سلیقه‌ای احیاناً می اومدن یه اظهار وجودی می کردن. ولی الحمدلله الان جامعه خیلی رشد کرده. شما سخنرانی‌های 30 سال 40 سال پیش بعضی ها را ببینید، 50 سال پیش سطح فرهنگ مردم را ببینید، با الان خیلی متفاوته. دنیا داره گام به گام نزدیک میشه به معرفی شیعه، به معرفی شیعه و هویت شیعی داره نزدیک میشه. منتها یکی از لوازم این کار بزرگتر شدن همه ما هاست. همه ما ها در سطوح مختلف. و یکی از آفاتی که به جامعه فعلی خورده کمبود هویت معنوی است. اینم خیلی اذیت میکنه. اون حقیقت کم رنگ شده، اون معنویت کم رنگ شده. اینم مواظب باشیم ارزش ما و شکلگیری ما به این هویت هست، به این حقیقت هست، به این ارتباط هست. فضای خوبی برای ما فراهم شده در این دهه ها. عبادات خدا را می کنن مردم در کمال آسایش. گاهی ممنوع می شدن 50 سال و 70 سال 80 سال. دو نفر می خواستن روزه بخوانن، گفت در خونه را ببند و بیا، تاریخ گواهه. روزه آقا سید الشهدا را، گفت در خونه را ببند، در اتاقم ببند، دو نفر سه نفر دور هم بشینن یه یادی کنن از مصیبت آقا سید الشهدا. ولی عاشورا خواهد ماند. شیعه بهره خودت را ببین چه کار کردی. فرهنگ غیرت را تو سوره های عاشورا و کربلا میتونی پیدا کنی. خانم، آقا، نگاه کن کیفیت تعامل آقا سید الشهدا با خواهرش عصمت صغراس. ولی هر وقت که میامد تا میدان، حضرت میفرمود خواهرم برگرد به خیام. یه نوع مدیریت غیورانه هست با خانواده. این خانواده است که بعد میتونه مدیریت کنه اسارت را. این خانواده و این حضرت زینب سلام الله علیها است که میتونه تو مجلس عبیدالله صحبت بکند و مسیر الهی این اسارت را که مدیریت بکند که به انحراف کشیده نشه. وقتی تو مجلس عبیدالله آمد، تعبیر لحوف اینه و علیها ارذل ثیابها، لباسهای مندرسی پوشیده بود. اینا قواعد دستشون بود، داشتن مدیریت میکردن اسارتشون را. با وجودن دختر آقا امیرالمومنینه، رفت یه گوشه ای نشست. عبیدالله گفت این کی بود؟ با چند تا کنیز که دورش بودن؟ گفتن این زینب بنت علی. خود عبیدالله بلند شد آمد نزدیک. ولی چگونه مدیریت کرد؟ بار را به منزل رسوند. بار را به منزل رسوند. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. مصیبت آقا سید الشهدا فقط یه مصیبت نیست، فقط یه گریه خالی نیست، اینها با باورهای انسان ارتباط داره. ای کسی که میگی چرا گریه، گریه نیست، تحریک تمام حسها و عواطف و باورهاست. تا بزرگ ندانی نمیتوانی شکست دل بشوی برای مصائب اون بزرگوار. تو تمام وجود ما محبت اهل بیت رخنه کرده. حالا سلام میدیم آقا سید الشهدا و زیاد یه ذکر مصیبتی. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي عليك مني.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.